أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اقوال استصحاب در تفصیل سوم بود که تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه بود. بحث رو به پایان رسوندیم. نتیجه این شدش که طبق نظر مشهور و نظر برگزیده استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو جریان پیدا میکنه و دلیل استصحاب شامل شبهات حکمیه هم میشه و معارضی هم به نام استصحاب عدم جهل وجود نداره، ولی بر مبنای مرحوم نراقی و مرحوم آیت الله خویی و اخباریون استصحاب فقط اختصاص داره به شبهات موضوعیه و شامل شبهات حکمیه کلیه الهیه نمیشه. گفتیم گرچه که مرحوم آیت الله خویی در دوره اخیر اصولشون سه مورد رو در شبهات حکمیه استثناء کردن که حکم طهارت بود و حکم ترخیصی بودش و احکام وضعیه‌ای که ثبات و قرار دارن. حالا ثمره بین نظر مشهور و نظر مرحوم آیت الله خویی در فقه چیه؟ مرحوم آیت الله خویی در فقهشون مشهون از این اختلاف نظر هستش. در بسیاری از فروعات فقهی که مشهور استصحاب رو جاری میدونن و فتوا دادن، ولی آقای خویی اشکال کردن، گفتن اینجا استصحاب چون استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، لذا ایشون طبق مشهور فتوا ندادن. حالا برای اینکه بحث اصولیمون که تا این چند جلسه خوندیم جنبه تطبیقی در فقه پیدا بکنه، 4-5 تا مثال فقهی از کلمات مرحوم آقای خویی آوردیم که ایشون در این مثالای فقهی ثمره رو تطبیق دادن که اینجا طبق مشهور استصحاب جاری میشه، ولی طبق نظر ما استصحاب جاری نمیشه. لذا این بحث خیلی ثمره فقهی داره، گرچه گفتیم این در فقهشونه. در دوره اصول بعضی از این جاهایی که ایشون فرمودن رو برگشتن، مثلا حکم طهارت ایشون استصحاب رو جاری میدونن، ولی این قبل از این استثناشون هستش. خب مثال اولی که ایشون مطرح کرده اینه که آقا متنجسات در اسلام چجوری پاک میشه، شیئی که نجس بشه. خب بین فقها اختلاف وجود داره، میگن برخی متنجسات مثلا با یک بار شستن پاک میشه مثل خون، برخی با غسل مرتین پاک میشه مثل بول، برخی متنجسات هم مثلا 7 بار بعد شسته بشه، مثلا ظرفی که سگ ازش خورده، بعضی ها میگن 7 بار واجبه، بعضی ها میگن 7 بار مستحبه. حالا مثلا ما یک نجسی داریم که دلیلی نداریم که چند بار بعد شسته بشه، مثلا خمر علاوه بر حرمتش قائل به نجاستش هم هستیم. خب اگر قائل به نجاستش باشیم، ظرفی که درش خمر بوده چند بار باید شسته بشه تا پاک بشه؟ دلیل نداریم، چون دلیل برای خون و بول و اینا داریم، ولی دلیل برای ظرفی که مثلا به خمر آلوده شده که نجس شده نداریم. اگر بگیم یه قاعده لفظی داریم که مثلا کل متنجس یطهر بالغسل، هر متنجسی با یک بار شستن پاک میشه، خب ما به این دلیل لفظی رجوع میکنیم، میگیم ظرفی که به خمر آلوده با یک بار شستن چی میشه؟ پاک میشه. اما اگر اطلاق و دلیل لفظی نداشته باشیم، باید بریم سراغ اصل عملی. سراغ اصل عملی بریم، مشهور استصحاب جاری میکنن، میگن ظرفی که به خمر آلوده شده نجس شده، شما یک بار شستیش شک میکنی که نجاستش از بین رفته یا از بین نرفته، استصحاب بقای مجعول، استصحاب بقای نجاست جریان میدی، میگی نه هنوز نجس، یعنی با یک بار شستن خرم پاک نمیشه. پس مشهور استصحاب بقای نجاست رو جریان میدن، میگن یک بار شستن کافی، جریان میدن میگن یک بار شستن کافی نیست. مرحوم آقای خویی میگه این استصحاب بقای نجاست تعارض میکنه با استصحاب عدم جهل. چرا؟ چون ما نمیدونیم شارع که جعل نجاست کرده برای خمر، آیا بعد از یک بار شستن هم جعل نجاست کرده یا جعل نجاست، آیا جعل وسیع کرده شارع؟ گفته خمر شستنه. ایشون میگه استصحاب عدم جعل وسیع، میگه شارع بعد از یک بار شستن برای خمر جعل نجاست نکرده، لذا این استصحاب عدم جعل نجاست با اون استصحاب بقای نجاست تعارض میکنه، در نتیجه اینجا استصحاب جاری نمیشه. اینجا استصحاب جاری نمیشه، باید به یک اصل دیگه مراجعه بکنیم. پس ایشون اینجا تطبیق داده نظریه خودشو و نظریه مشهور رو، میگه طبق مشهور اینجا باید استصحاب نجاست جاری میکنن و میگن این ظرف نجسه، ولی طبق نظریه ما استصحاب نجاست جاری نمیشه. پس این یک تطبیقی که ایشون در فقه مطرح کردن، عبارت ایشون در کتاب فقه مطرح کردن، عبارت ایشون در کتاب طهاره اینه که به تقن المتیقن من نجاست الملاقی لشیء من النجاسات انما هو نجاسته قبل غسله، بله شیئی که نجس بشه قبل از شستن چی؟ نجس. فاذا غسلناه مره واحده، حالا یک بار شستیمش، مثلا ظرفی که به خمر آلوده شده یک بار شستیمش، بعد یک بار شستن لم ندر انه طاهر او نجس، نمیدونیم که هنوز پاکه یا نجس، نجس یا پاک. مقتضای اصالت طهاره و استصحاب طهارت میگه پاکه، مقتضای استصحاب نجاست میگه نجس. خب این وجب این کان وجیها فی نفسه بناءً علی ما سلکناه من عدم جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه. اگر ما بگیم استصحاب جاری نمیشه، شما میتونی اصالت طهاره جاری کنی، ولی اگر بگیم استصحاب جاری میشه، استصحاب چی میگه؟ میگه استصحاب نجاست متنجس در ما نحن فی بعد الغسل الواحده، یک بار شستی استصحاب بقای نجاست میکنی. مشهور اینو میگن، ولی ما چی میگیم؟ میگیم این استصحاب بقای نجاست معارض است با استصحاب عدم جعل نجاست برای این ظرف زائدن علی مقدار متیقن که نجاست قبل غسل باشه. میگیم شک داریم شارع اصلا جعل نجاست برای این ظرف بعد از یک بار شستن کرده یا نکرده، اصل عدم جعل نجاست. ایشون بس میگه استصحاب بقای نجاست تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل نجاست، پس استصحاب جاری نمیشه، باید به یک اصل دیگه رجوع کنیم. اصل دیگه چی؟ اصالت و طهارت. استصحابا با هم تعارض میکنه، بعد ما شک میکنیم که این ظرف پاکه یا نجس، اصالت و طهارت میگه بگو چی؟ پاکه. پس ایشون این تطبیق رو انجام داده. مثال دوم که شبیه این مثال، اونم در کتاب طهارت ایشون فرمودن، فرمودن مثلا شخص مخرج بول رو یک بار شست، مخرج بول رو یک بار شست، شک میکنه که با یک بار شستن پاک میشه یا پاک نمیشه، حکم کلی رو شک داره، یعنی مجتهد شک میکنه که مخرج بول با یک بار شستن پاک میشه یا پاک نمیشه. خب مشهور میگن چی؟ میگن مخرج بول نجس شد، با یک بار شستن شک داره که پاک شده یا پاک نشده، استصحاب بقای نجاست جاری میشه. ولی ایشون میگه استصحاب بقای نجاست معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل، چون یقینا برای مخرج بول کی جعل نجاست شده؟ قبل یک بار شستن یقینا جعل نجاست شده. شک میکنیم بعد از یک بار شستن برای مخرج بول جعل نجاست شاره کرده یا نکرده؟ آره، برای مخرج بول بعد یک بار شستن جعل نجاست نکرده. پس استصحاب بقای نجاست، استصحاب بقای نجاست تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل نجاست، لذا ایشون میگه اینجا استصحاب جاری نمیشه. مشهور میگن استصحاب جاری میشه، ولی مرحوم آقای خویی میگه اینجا استصحاب جاری نمیشه. پس اینم مورد دومیه که ایشون در کتاب الطهاره ثمره بین نظر خودشون و نظر مشهور رو تطبیق کردن. مثال سوم بیایم کتاب حج. تو کتاب حج ایشون این بحث رو مطرح کردن، شخصی ساکن مکه مستطیل شده، بعد حج چی به جا بیاره؟ کسی که ساکن مکه حج افراد بعد به جا بیاره، ولی حج افرادش رو به جا نمیاره، از مکه خارج میشه، مثلا میره مدینه، بعدن که رفت مدینه پشیمون میشه، میگه نه امسال برم حج به جا بیارم. حالا که از مدینه میخواد بیاد حج، حج تمتع بعد انجام بده یا همون حج افرادی که برش مستقر شده بود؟ اون زمانی که در مکه بود حج افراد برش مستقر شده، یعنی انجامش نداد. حالا از مکه خارج شده اومده مدینه، از مدینه تصمیم گرفته بره حج انجام بده، دوباره نیت بکنه یا حج افراد؟ خب ایشون میگه مشهور استصحاب میکنه، استصحاب میکنه، میگن قبلا برایش چه حجی واجب شده بود و مستقر شده بود؟ حج افراد. الان شک میکنه که هنوز حج افراد برایش واجبه و مستقره یا واجب نیست، استصحاب میکنه بقای وجوب حج افراد رو. ولی ایشون میگه که طبق نظر ما استصحاب بقای وجوب حج افراد تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل، چون یقینا برای کی جعل حج افراد شده بود؟ برای فردی که ساکن مکه و از مکه خارج نشده بود، یقینا جعل حج افراد شده. اما فرد مکی که مکی بوده ولی از مکه خارج شده، تمام شک میکنیم برای او جعل حج افراد شده یا نشده. استثاب عدم جعل میگه برای او جعل حج افراد نشده. پس استثاب بقاء وجوب حج افراد تعارض میکنه با استثاب عدم جعل حج افراد برای کی؟ برای مکی که از مکه خارج شده. استثاب که او هم تعارض بکنه اینا چی میشه؟ تساقط میکنه. ایشون میگه بعد بریم سراغ یک اصل دیگه. اصل دیگه چیه؟ که ما یقین داریم که یک حجی برای ایشون واجب استثاب کلی انجام میده. حجی که قبلا واجب بود در ضمن افراد بود، الان نمیدونیم در ضمن افراد یا در ضمن تمتع، استثاب میکنیم بقاء وجوب حج. وجوب اصل حج ثابت میشه. حالا شک میکنیم که خصوصیتش بعد افراد باشه یا قران باشه یا تمتع باشه، میگه در خصوصیت که شک کردی براءت جاری کن. شک دارم که آیا خصوص فرد افراد واجب شده، بگو براءت از افراد. وقتی براءت جاری کنی که بگی که خصوصیت افراد واجب نشده، نتیجه میشه واجب تخییری. یعنی اصل حج واجبه، حالا میخواد در ضمن افراد به جا بیاره یا در ضمن تمتع، فرقی. چون شک داریم که آیا فقط بعد افراد به جا بیاره یا نه، نسبت به این براءت جاری میکنیم که آیا خصوص حج افراد واجب شده بر من؟ نه، اصل وجوب حج هست، ولی اینکه خصوص افراد باشه یا تمتع باشه، نسبت به خصوصیت براءت جاری میکنیم. نتیجه این میشه که شخص مخیره، میخواد افراد به جا بیاره، میخواد تمتع به جا بیاره. پس مشهور میگن استثاب میکنیم بقای وجوب حج افراد رو، ولی ایشون میگه نه، چون استثابا با تعارض فاقد میشه، به نظر من نتیجه میشه تخییر. پس اینم مثال سومیه که ایشون مبنای خودش رو تطبیق داده. ایشون در کتاب الحج فرموده فإنه بناء على المشهور من جریان الاستثاب في الأحكام الكلية يجب عليه الإفراد في صورة حصول الاستطاعة في مكة. کسی که اگر در مکه مستطیع شده ولی حج نرفته، مشهور میگن حج افراد و گردنش. لأن الإفراد قد وجب عليه وهو في مكة ثم بعد الخروج يشك في تبدله الى التمتع و مقتضى الاصل بقاؤه على وجوبه. مقتضای استثاب بقای وجوب حج افراده و عدم تبدل هیلت تمتع. فبذلك تمتاز هذه الصوره اما اذا حصلت الاستطاعه في الخارج. لذا این فرق میکنه با جایی که استطاعت خارج از مکه حاصل بشه. اگر استطاعت خارج از مکه باشه چی؟ حج تمتع واجبه، ولی کسی که استطاعتش در مکه بود و مکی بوده حج افراده. اما بنابر مختار آقای خویی میگه که ما میگیم استثاب در احکام کلی جریان پیدا نمیکنه، بین این دو صورت فرقی نیست، چون نسبت به این فرق استثاب بقای افراد وجوب افراد جاری نمیشه. بعد شک میکنه که تمتع بعد به جا بیاره یا افراد به جا بیاره، نسبت به هر دو براءت جاری میکنه. نتیجه میشه که مخیره، میخواد افراد به جا بیاره یا میخواد تمتع بیاره، که بعدن در ادامه عبارت ایشون گفته. پس اینم مثال سوم در کتاب حج. مثال چهارم در باب معاملات، ایشون در کتاب مضاربه این بحث مطرح کرده. خب در مضاربه، عامل مضاربه میگن امینه، یعنی کسی که ما بهش پولی داریم که تجارت بکنه امینه، بگه که سود کردیم طبق سود عمل میکنیم، تقسیم میکنیم. اگر بگه در این معامله ضرر کردیم، حرفش رو میپذیریم. بگه معامله مضاربه، من در این معامله که انجام دادم ضرر کردیم، حرفش پذیرفته میشه و دیگه سودی نباید به مضاربه دهنده بده، چون لیسه علی الامینه الا الیمین. عامل مضاربه اگر امین باشه، قسم بخوره، حرفش پذیرفته میشه. حالا بحث کجایه؟ اگر عامل مضاربه خیانت کرد، اگر خیانت بکنه دیگه از امین بودن چی میشه؟ خارج میشه. خیانت کرد، مثلا ما بهش پول دادیم که فلان معامله رو انجام بده، بعدا مشخص میشه رفته یک معامله دیگه انجام داده، خب این خیانت در امانت دیگه، نه بس برخلاف قرارداد مضاربه عمل بکنه. وقتی خیانت بکنه دیگه ضمان به عهده‌اش میاد، یعنی حرفش دیگه پذیرفته نمیشه. اگر ضرر بکنه بس کی بده؟ خودش بده. چون ما گفته بودیم در این راه خرید فروش مثلا مسکن سرمایه گذاری کنه، این رفته تو خرید و فروش ارز سرمایه گذاری کرده، اینجا دیگه اگر ضرر بکنه دیگه عامل مضاربه امین نیستش بلکه ضامنه. خب عامل مضاربه‌ای که خیانت کرده ضامنه. حالا این شخص توبه کرده، میگه من اشتباه کردم، اون دفعه به حرف شما گوش نکردم، برخلاف قرارداد مضاربه کردم، من توبه کردم از اون کار. بعد از این که توبه بکنه در معامله دوم شک میکنیم که این شخص بازم ضامنه یا ضامن نیست، چون شخص عامل مضاربه ضامن نبود، امین بود، ولی چون که خیانت کرد ضامن شد. حالا بعد توبه کرد، بعد توبه آیا هنوزم ضامنه یا نه؟ دیگه ضامن نیست. مشهور میگن استصحاب میکنیم بقای زمان رو، چون با خیانت کردن چی شد؟ عامل مضاربه شد ضامن. حالا بعد از این که توبه کرد شک میکنیم که هنوزم ضامنه یا ضامن نیست، استصحاب بقای زمان جاری میشه، میگیم که هنوز عامل مضاربه چیه؟ ضامن هست. ولی آقای خویی میگه این استصحاب بقای زمان جاری نمیشه، چون استصحاب بقای زمان تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل. عدم جعل چی؟ شارع یقیناً برای عامل مضاربه‌ای که خیانت بکنه و توبه نکنه زمان رو جعل کرده، ولی شک میکنیم که جعل وسیع هم کرده، برای عامل مضاربه‌ای که خیانت بکنه و بعد توبه بکنه آیا جعل زمان شده یا نشده؟ استصحاب عدم جعل زمان میگه نه، برای این شخص جعل زمان نشده. پس مشهور میگن استصحاب میکنیم بقای زمان رو، آقای خویی میگه نه، من استصحاب میکنم عدم جعل زمان رو. این استصحاب با هم دیگه تعارض میکنه، لذا حکم به زمان ایشون نمیکنه. پس اینم مثال چهارمیه که ایشون تفاوت مبنای خودشون با مشهور رو در کتاب مضاربه مطرح کردن. مثال پنجم، ایشون باز در کتاب عرضم حضور شما معاملات این بحث رو مطرح کردن. شخصی مالک از ملک خودش اعراض میکنه، آیا به مجرد اعراض کردن دیگران حق تصرف در ملک او را دارن یا ندارن؟ پس من یک زمینی داشتم تو روستا، از اون زمینه اعراض کردم، گفتم ولش کن دیگه، باشه هر کی میخواد دیگه این زمین رو نمیخواد. یک دوچرخه داشتم، از دوچرخه خودم اعراض کردم. خب تا زمانی که من مالک بودم و اعراض نکرده بودم دیگران حق تصرف نداشتم، اما حالا که من اعراض کردم از ملک خودم، آیا دیگران دیگه الان جواز تصرف دارن بیان تصرف بکنن در مال من؟ دوچرخه بردارن ببرن در زمینه برن تصرف بکنن، زراعت بکنن یا نه؟ خب اینجا مشهور میگن ما شک میکنیم که آیا با اعراض کردن بدون سبب انتقال دیگران حق تصرف پیدا میکنه یا پیدا، چون ممکنه که بگه که این شخص از ملک خودش اعراض کرده ولی ملکیت دیگران هم احتیاجی به اسباب ناقله هست، دیگران یا باید بیان حیادت بکنن، یا این شخص باید هدیه بده، یا دیگران باید برن از حاکم شهر اجازه بگیرن تا بیان مالک این شخص بشن، آیا به مجرد اعراض کردن دیگران حق تصرف دارن یا حق تصرف ندارن؟ میگه مشهور اینجا استصحاب جریان میده، میگن تا دیروز که دیگران حق تصرف نداشتن حرمت تصرف بود، امروز دیگران شک میکنن که اجازه تصرف در زمین این آقایی که اعراض کرده دارن یا ندارن، استصحاب حرمت تصرف رو چیکار میکنن؟ جعل جاری میکنن. پس استصحاب بقای مجعول چی میگه؟ میگه دیگران دیروز حق تصرف در دوچرخه این آقا رو نداشتن، امروز که این آقا اعراض کرده از دوچرخش شک میکنیم که حق تصرف دارن یا ندارن، استصحاب چی میکنن؟ حرمت تصرف میکنن. ولی آقای خویی میگه این استصحاب حرمت تصرف تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل. عدم جعل یعنی چی؟ که عدم جواز تصرف دیگران یقینا برای کی جعل شده؟ وقتی شخص مالکه و اعراض نکرده، یقینا برای دیگران عدم جواز تصرف جعل شده. اما برای وقتی که شخص مالک بوده ولی اعراض کرده، ما شک میکنیم که اصلا عدم جواز تصرف برای این حالت جعل شده یا نشده، استصحاب عدم جعل تعارض میکنه با استصحاب بقای مجعول. پس مشهور میگن اگر شک بکنیم استصحاب میکنیم بقای حرمت تصرف رو، ولی آقای خویی میگه استصحاب بقای حرمت تصرف تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل جواز تصرف دیگران در این مال بعد از اعراض کردن. در این حالت وسیع شک داریم مثلا شاهد جعل کرده یا جعل نکرده عدم جواز تصرف رو، استصحابا با هم دیگه چیکار میکنه؟ تعارض میکنه. پس اینم ثمره پنجمی که ایشون در بحث ملکیت مطرح کرده. خب مثال ششم هم ایشون در کتاب نکاح مطرح کرده. در کتاب نکاح میگه عبدیه با مولا قرارداد مکاتبه بسته، بعدش قرارداد مکاتبه تموم شده، این عبده آزاد میشه دیگه. بعد از این که آزاد شد، عبده به یک جهتی شک میکنه که این قرارداد مکاتبه رو درست عمل کرده که آزاد شده باشه، یا نه قرارداد مکاتبه میتونه به یکی از شروطش عمل نکرده، هنوز عبدیتش چی؟ باقی. پس عبدیه که بعد از قرارداد مکاتبه با مولا و آزادی شک میکنه که عبدیتش باقی یا باقی نیست. خب عبده رفته ازدواجم کرده، اگر عبدیتش باقی باشه ازدواجی که انجام داده چی؟ باطله. اما اگر عبدیتش تموم شده باشه، حر شده باشه، ازدواجی که بعدن انجام داده چی؟ صحیحه. خب اینجا اگر شک بکنه که شخصی هنوز عبد هست یا عبد نیست، مشهور چی میگه؟ استصحاب بکن بقای مجعول رو، چون تا قبلا این حالت که عبد بوده، الان شک میکنه که عبدیت و رقیتش باقی یا باقی نیست، استصحاب میکنه بقای عبدیت رو، بقای رقیت رو، در نتیجه ازدواجش میشه باطله. ولی مرحوم آقای خویی میگه استصحاب بقای مجعول تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل، چون یقیناً برای کی جعل رقیت و عبدیت شده بود؟ برای عبدی که قبل از این که قرارداد مکاتبه ببنده با مولاش، برای اون حالتش یقینا جعل عبدیت شده بود. اما برای حالت وسیع بعد از این که عبد با مولا قرارداد مکاتبه بست و عمل کرد و مولا هم آزادش کرد، بعدن هم شک حاصل شد، آیا برای این حالت هم جعل رقیت شده یا جعل عبدیت نشده؟ استصحاب عدم جعل میگه چی؟ میگه نه، برای بعد قرارداد مکاتبه جعل عبدیت نشده. پس استصحاب بقای مجعول بقای رقیت تعارض میکنه با استصحاب عدم جعل، عدم جعل رقیت برای حالت بعد قرارداد مکاتبه. دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه، جاری نمیشه. لذا ایشون اینجا هم ثمره بین مبنای خودشون و مشهور رو پیاده میکنه. عبارت ایشون اینجا اینه: الا ان هذا كله لا يقتضي التزامنا بجریان الاستصحاب في المقام، استصحاب رقیت در مقام جریان پیدا نمیکنه، و ذلک لما تقدم منا غیر مره، چون ما بارها گفتیم عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفیه کلیه، حیث این که جریانش در اینجا معارضه با استصحاب عدم جعل است. اول حال استصحاب جریان پیدا کنه، استصحاب عدم جعل میگه نه، برای این حالت اصلا جعل نشده. فیسقط بالمعارضه، پس با معارضه چی میشه؟ ساقط میشه. خب اینم بحث تطبیقی ما، 6 تا مثال ذکر کردیم که ثمره بین مبنای مشهور و مبنای مرحوم آیت الله خویی مشخص بشه. مشهور در تمام این مثال ها میگن استصحاب جاری میشه، ولی ایشون استصحابا رو با استصحاب عدم جعل معارضه مینداده، در نتیجه ایشون میگه جاری نمیشه. خب بحث ما در این تفصیل سوم بین شبهات حکمیه و موضوعیه تمام شد. آخرین تفصیل و آخرین قولی که ما در استصحاب بررسی میکنیم، تفصیلیه که از مرحوم فاضل تونی مطرح شده. ایشون تفصیل داره بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. میگه استصحاب در احکام تکلیفیه جاری میشه، ولی در احکام وضعیه جاری نمیشه. این تفصیل رو انشالله بررسی خواهیم کرد. بحث اقوال استصحاب به پایان خواهد رسید. الحمدلله رب